اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
مجلس شورای ولی ننگ بشر، دیدی چه خبر بود؟ هرچند که کردند بتر بود و شرر بود. دیدی چه خبر بود؟ آن باقر دزدی که رئیس همه مجلسیان شد، میلیارد به جیب و نفسش معدن زر بود. دیدی چه خبر بود؟ یک موش سیاهکار و دقل مجلسیانم، آن یک بز اخفش بود و این انتر خر بود. دیدی چه خبر؟ یک مرد به پا شد که بگوید به حقیران، بستن صدایش که صدا سوز جگر بود. دیدی چه خبر؟ علیرضا نوری‌زاده پنج شنبه اول ماه دسامبر، بعد دسامبر هم اومد سال پایانی، ماه پایانی سال، و با این امید که سال تازه با سرنگونی رژیم جهل و جور و فساد سال متفاوتی برای ملت ایران باشه. عجیب، اون آدم انقلاب خمینی رو که به یاد میاره، زمانها خیلی با هم داره حرکت میکنه با یک تفاوت. در اون نظام میل کشتن وجود نداشت، در این نظام سر تا پا کشتن. این سندی هم که بیرون اومده نشون میده که خامنه ای فرمان اعدام ها رو شخصا صادر کرد. خب امروز که میدونید سازگارای عزیز، دکتر سازگارا مهمان منه و مطابق معمول این روزها روزانه ما گزارش تحولات رو بررسی میکنیم و در روز پنجشنبه تحلیل میکنه دکتر سازگارا چه میگذرد و چه خبری است. درود بر دکتر سازگارای عزیز.
از سلام و ارادت دارم خدمت آقای دکتر نوری‌زاده، خدمت همه بینندگان عزیز. شعر زیبایی که فکر میکنم تضمین در واقع شعر عشقیه، بله، مجلس، آن مجلس شورا به خدا ننگ بشر،
مجلس چهارم به خدا ننگ بشر،
مجلس چهارم، بله، و بسیار یادش گرامی باد. میرزاده عشقی شاعر شوریده ای هم بود
واقعا،
بله، بسیار در خدمتتون هستم.
خب من سوال اولم اینه که این به اصطلاح اسنادی که بیرون میاد، که احتمالاً هم از داخل خودشون بیرون میدن، حکایت از این داره که سیدعلی زده به سیم آخر. محسن یجه‌ای هم قبلاً اشاره کرده بود، امروز هم که فارس نیوز اشاره کرده. به اعتقاد شما خامنه‌ای چی رو میبینه؟ چجوری داره رویدادها رو میبینه؟ آیا سرنوشت قذافی هم در برابرش هست یا گمان میکنه از این چیزا عبور میکنه و لشکر امام زمانی داره و ولی امر داره و غیره؟ نظرتون چیه؟
بعد راجع به اسنادی که حالا گفته میشه گروه هکری بلک ریوارد این رو هک کرده، خبرگزاری فارس و 250 ترابایت اطلاعات و مدارک رو دانلود کرده و داره و در اختیار رسانه ها گذاشته که منم واقعا نمیشناسم این گروه رو. ولی یه اشاره شما کردید که من خیلی موافقم، برای اینکه خودم روزانه درگیرم میبینم. حالا این ممکنه هک باشه، ولی حجم عظیمی از درون حکومت به محرمترین جاهاش، یعنی وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، بیت خود رهبری، اینها سعی میکنن که با مخالفین همکاری کنن، پشت بکنن به نظام، به یک جوری نشون بدن که با این رژیم نیستن. من این رو خیلی به فال نیک میگیرم. یاد هاوارد برل میفتم، دوست آفریقای جنوبی ما که سفید پوست البته، جزء کنگره ملی افریقا بوده و علیه نظام آپارتاید مبارزه میکرد، الانم استاد دانشگاه کاردیف در انگلیس. او نقل میکرد که میگفت ما دفتری که برای UDF، اون سازمان هماهنگ کننده فراگیر در آفریقای جنوبی درست کرده بودیم، که یکیش کنگره ملی افریقا، بیشتر بخش‌های کوچیک و پراکنده رو با هم هماهنگ میکرد UDF، میگفت در مراحل پیشرفت مبارزه ضد آپارتاید ما دفتری در ژنو داشتیم، بسیاری کسان با ما تماس می‌گرفتند. معلوم بود بوی به قول معروف الرحمن رژیم آپارتاید بلند شده. حتی سفیدپوستایی که کسب و کارهای بزرگ و سرمایه های زیاد داشتن و هیچ جوری دلشون نمیخواست که این رژیم بره، شروع کرده بودن تماس با ما که ما خلاصه با شماییم و کمکی نمیخواییم، چیزی نمیخواییم، و تو قطار بعدی به اصطلاح برای خودشون بلیت بخرن. من چیزی که شاهد هستم آقای دکتر نوری‌زاده اینیست که این روند، نمیگم در مرحله ایست که UDF در مرحله نهایی ضد رژیم آپارتاید در ژنو بود، ولی دور از اون هم نیست، به خصوص این که هم از کسایی که کسب و کارهایی دارن دچار شک شدن، پاشون رو عقب گذاشتن، و هم از درون حکومت. در صورت برگردم به سوال شما، والا از نظر من خامنه‌ای آدم متوهم و بیمار روانی است که هم دنیا رو کج می‌بینه، هم مملکت رو کج می‌بینه، و نظام ولایت فقیه که یه نفر این همه اختیارات داره، سرنوشتش همین نیست که الان رسیده، یعنی یک ملت یک طرف ایستاده و یک دیکتاتور متوهم بیمار روانی طرف دیگه ایستاده، و میفهمم که هیچی دورش نیست، یک مش کوتوله بله قربانگو از اون فرمانده کل سپاه که یک ابله به تمام معنیه، تا بقیه کسایی مثل حداد عادل و نمیدونم حسین شریعت مداری و اصغر حجازی و اینایی که، یا محمدی گلپا، اینایی که دورش هستند و پسرش مصطفی، یک عده کوتوله به تقصیرن در واقع، و یک عده آدم کش که تنها هنرشون نیست که بگن بله قربان، مثل کاری که پوتین هم در روسیه کرده، و ارتش روسیه که همه فکر میکردن دومی ارتش دنیاست، طی سالیان حاکمیت پوتین یک مشت ژنرال بله قربانگوی بی‌لیاقت گذاشته سر کار و دزد، حالا که درگیر یه جنگ شد با کشور کمتوانی به لحاظ نظامی مثل اوکراین، تقش در اومد و معلوم شد چه ببر کاغذی بود. خامنه‌ای هم می‌گفت الان یک عده آدم کش جمع کرده، کارش افتاده به این که پول خرج کنه، قاتل و جانی و آدم کش بیاره، لباس پلیس تنشون کنه یا لباس شخصیشون کنه، بندازه به جون مردم و بزنه بکشه، بلکه هنوز به این خیال خام هست که شاید مردم بترسن برن توی خونه هاشون، ولی هر وقت هم میاد این اتفاق بیفته، یک اتفاقی به اصطلاح مردم رو بخواد رو بحشت گلوله کشتن بکنه، یک مرتبه مثل آتشی که گر میگیره میاد بالا، با یه اتفاقی تازه تر و با تراوت تر مخالفت های مردم میاد به میدون، مثل همین مسابقه فوتبالی که بین تیمای جمهوری اسلامی بله و آمریکا بود و یا حوادث دیگه. بنابراین
خامنه‌ای سازگاره، ببخشید من اینجا یه سوال دارم
که هیچ به نظر من الان نه راه پس داره نه راه پیش.
نه، سوال من اینه که اغلب از من میپرسن که این جدایی از رژیم چرا انقدر کنده؟ آیا عاملش ترسه یا عوامل دیگری هست؟ این خیلی مهمه، چون مردم انتظار داشتن سرعت جدایی آدم ها از رژیم سرعت بیشتری باشه، وقتی مشاهده میکنن بچه 10 ساله کشته میشه یا دختر همسایهشون کشته شد. نظر شما چیه در این زمین؟
نه ببینید، باز من از روی تجربه هم مملکت خودمون عرض میکنم، هم تجربه اقلا 50-60 تا جنبش های و انقلاب های مدنی در این 50-60 سال گذشته عرض میکنم، این روند ابتداش قطعا کنده، در مراحل نهاییش که سرعت میگیره. همین جام ببینید، دوتا چرا این اتفاق میفته؟ این است که اولین گام هایی که یک انقلاب برمیداره، این شک هست که حالا پیروز میشه نمیشه، میمونه سرکوب میشه نمیشه، این مرحله تثبیتش که بگذره، که الان انقلاب زن زندگی آزادی این مرحله رد کرد. یعنی اون تصوری که تو 5 روز 10 روز 2 هفته حداکثر تموم میشه و جمعش میکنن، اونجوری که این رژیم عادت داشت اتفاق نیفتاده و گسترده تر شده، سراسر کشور رو گرفته، در مناسبت های مختلف میبینیم میلیون ها نفر باهاش حرکت میکنن وقتی که فراخوان های سراسری داده میشه و مقاومت بی نظیری که مردم کرد. این جلوتر که بره، اولین گام ها در واقع اون بخشایی که دورترن از سرکوب و ناراضی ترن از حکومت ریزش میکنن، مثل بخشای اداری. الان ما میبینیم بخشای مذهبی حتی نمیان میدون، برعکس یواش یواش این گوشه و کنار هیئت ها و اینا میبینیم که با همون زبون مذهبی انتقاد میکنن، یا ستون فرهنگیش دیدیم دیگه، تو 10-15 روز اول همه این سردارای فرهنگی و حکومت ریزش کردن، همه اونایی که مخالف بودن، که خب حالا از قبل هم مخالف بودن، امثال جعفر پناهی و رسولوف که مخالف حکومت بودن و زندانن، دلاورانی که در یا خانم بنی اعتماد و این و اون، ولی اونایی که چسبیده به حکومت بودن، برای حکومت فیلم بازی میکردن، فیلم کارگردانی میکردن، تغذیه میکردن از قبلش، اونها تو همون 10-15 روز اول همهشون ریزش کرد، خوش کرد، و شاید یکی دو نفر مثل آقای مدیری و اینا دوباره برگشتن یه جوری غلط کردن، ولی الباقی وایسادن. این ریزش در سطوح مختلف داره صورت میگیره. میرسیم به ماشین سرکوب. ماشین سرکوب هم آقای دکتر نوری‌زاده خیلی ریزش کرد. درون خود حکومت برآوردهاش، اسنادی که وزارت اطلاعات به خصوص بررسی کرده، نشون میده که 65% این تازه مورد 3 هفته پیشه، این که من میگم 65% از اعضای سپاه و بسیج مسئله دارن برای درگیری با مردم، تمرد دیده میشه تو 6 تا 14 تا پایگاه زمینی سپاه تمرد دیده شده. ارتش که اصلا حسابش سواست، همین یک هفته گذشته من گزارش هایی که بود جمع زدم، در بیش از 11 پادگان و پایگاه ارتش تحسن وجود داشته، در سوکاه، در ساعت اداری، در صحن اونجا، در غذاخوری، یعنی ارتشی که معمولا این اتفاقات پیش نمیفته درش افتاده، یا پلیس الان مدت هاست که مشکل داره، مسئله داره، و تو همین نوارای حک شدم اون صحبت معاون بسیج آقای قریشی قاسب قریشی سوال و جوابی که این خبرنگار بازجوهای حکومتی میکنن باهاش همینا رو میگه و میگه که مسئله دارن. بنابراین میخوام بگم چرا ماشین سرکوب عرض کردم تا بخش مغز این ماشین سرکوب بخش اطلاعاتیشه، هم چشم و گوششه هم مغزشه و تو خود بیت رهبری اون دفتر حفاظت اطلاعات فرمانده کل قواست، اینا همشون ریزش کردن، مسئله پیدا کردن. سپاه ولیعمر دیگه گارد ویژه خامنه‌ای برای محافظت جونشه، از توش نقشه ترور در اومد، جون به در برد خامنه‌ای ما پیش از ترور. بنابراین این ریزش شده، ولی اون صحنه هایی که آروم آروم داره حرکتشو میکنه به این یک طرف، طرف دیگه مبارزات هم هست. یعنی من خدمت شما و همه بینندگانمون عرض میکنم این اعتراضات الان که داره با اعتصابات توأم میشه، درست هم هست کاملا، یعنی ستون فلج کردن حکومت با تعنی همیشه میرسه از راه، بایکوت کردن ها، نخریدن ها، پول از نمیدونم بانک های حکومتی و خامنه ایوار مثل پارسیان و کارآفرین و غیره بیرون آوردن، فلان کالا مثلا لبنیات میهن یا دیجی کالا یا غیره رو مردم تحریم بکنن، غیره و غیره و اعتصابات. الان که صحبت میکنیم خب اعتصابات کامیوندارا که بخش بسیار مهمی است و همه کشور رو میتونه بخوابونه، بخش حمل و نقل و انرژی دو بخشی هم که وقتی دست از کار بکشن همه کشور میخوابه زمین. اینا گسترده تر از این بشه و کشور رو بخوابونه، اون وقت اون ریزش هم شدت میگیره. نکته آخری این که شاید هفته پیش وعده کردیم این هفته با هم صحبت کنیم در این خصوص، این است که به تدریج که قدرت حکومت زایل میشه، شروع شده به فرسوده شدن و زایل شدن و قدرت مردم اوج میگیره، اون برآمدی که این قدرت مردم داره که در این انقلاب ساختار خاص خودش رو داره، اونم وقتی شکل و شمایلش روشن‌تر میشه، اون وقت اون ریزش بهتر صورت میگیره. یعنی اونی که میخواد دست بکشه، به خصوص یه کسی که نظامی انتظامی امنیتی غیره میخواد دست بکشه پشت کنه، باید یه پناهگاه احساس کنه این طرف هست که بیاد و در اونجا قرار بگیره. این هم باید دیگه ایست که وقتی به موازات پیشرفت جنبش گسترده تر شدن اعتراض و اعتصاب و فلج کردن و ریزش بخشای حکومت، بخش سرکوب و نظامی انتظامی، ریزشش که آخرین مرحله است همیشه انجام میشه، سرعتش در مراحل انتهایی یکیش هم در گروه این است که جایی باشه که از اونجا میتونه بتونه وصل بشه به این جای جدید. این برآمد سیاسی در واقع، این تسخیر قدرت با زایل شدن قدرت موجود، ساز و کاری در این انقلاب داره که به نظرم هم با انقلاب اسلامی اختلاف داره، هم با بسیاری انقلاب‌های دیگه و بیشتر شبیه انقلاب فرانسه یا انقلاب مشروطه خودمون یا همین UDF آفریقای جنوبی خواهد.
بسیار عالی. خب بریم سر فوتبال، اونم یک بررسی لازم داریم. به طور کلی شما نوع برخورد جامعه رو با فوتبال، ورزش محبوبشون، چگونه ارزیابی میکنید؟ چطور مردم این تصمیم رو گرفتن و چرا ما شاهد بودیم که پیروزی آمریکا که اینا 25 بیشتر 30 سال 40 ساله مرگ بر آمریکا گفتن، سفارت رو اشغال کردن، محل تفنگدارا رو در بیروت منفجر کردن، 170 تن رو کشتن، سفارت آمریکا رو منفجر کردن، 66 نفر رو کشتن، آیا این در واقع یه واکنش یا پاسخی نبود به این رفتار رژیم و این نوع سیاست که مردم گزینه دوستی رو انتخاب کردن؟ در واشنگتن می دیدیم ایرانی ها کنار آمریکایی ها با هم نشسته بودن و دوستانه و بسیار آشتی جویانه با هم گپ و گفت داشتن، حتی در مسابقه‌ای که خب هر دو طرف دلشون می‌خواست تیمشون برنده بشه. شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بله قطعاً اصلاً امریکایی‌ها که آقای دکتر نوری‌زاده اصلاً روحیه‌شون هم اینجوری نیست و ورزش رو واقعاً برای ورزش بیشتر می‌خوان. اگرم سیاستمدارا گاهی مثل این تلفن آقای بایدن به تیم فوتبالشون میاد، بیشتر میخوان از سیاستمدارا میخوان از ورزش به اصطلاح یه محبوبیتی برای خودشون به دست بیارن، وگرنه واقعا ورزش برای ورزشه، نه یه چیز عجیب غریب مثل میدون جنگ که جمهوری اسلامی میخواد درست کنه. و مردم ما، من و شما هم یکی از این مردم، با مردم آمریکا و یا انگلیس و یا اسرائیل یا عرب یا هیچ دعوایی ما نداریم. ما با همه دنیا دوستیم، با همه دنیا رفاقت داریم، با مردم کشورها و دولت‌هایی که برآمده از مردم هستن، بخصوص در کشورهای دموکراتیک چه دعوایی داریم بکنیم؟ این جمهوری اسلامی که 40 سال 43 سال مرگ بر آمریکا رو تو حلق این ملت خواسته بکنه، همین انقلاب زن زندگی آزادی، خامنه‌ای فکر کنم 3 بار 4 بار تا حالا حرف زده، هر 3-4 بار دوباره رفته سراغ همین صحنه صفحه کهنه خط خطی و سوزن زنگ زده شو روش گذاشته، این توطئه آمریکاست، این توطئه اسرائیل، نمیدونم از این حرفای مزخرفی که دائما سر هم میکنه که دیگه طرفدارای خودش هم اسناد درون حکومت نشون میده که این حرفاش طرفدارای خودش رو هم دیگه قانع نمیکنه، نمیتونه حتی اون بسیجی یا سپاهی رو که این حرفا رو باور کرده بود دیگه قانع بکنه. و به نظر من آقای دکتر نوری‌زاده، روز سه‌شنبه 8 آذر ماه یک روز تاریخی شد واقعا. یعنی سالهاست که مردم ما به زبونهای مختلف میگن که ما با هیچ کی تو دنیا دعوا نداریم، با همه ملت‌ها و کشورها دوستیم، ولی نشون دادنش اون هم مثل که تقدیر بود. 43 سال مرگ بر آمریکا گفتن مهر باطل شد به پیشونیش بعد از شکست تیم فوتبال در مقابل تیم فوتبال آمریکا رقم بخوره. و یه ملت واقعا، من همه ایران رو سعی کردم دنبال کنم ببینم جا، بذارید اینجوری بگم، جایی هست که مردم نیومده باشن شادی کنن، واقعا پیدا نکرد. هر جایی رو، حتی جایی که میشد تلفنی تماس بگیرن، سعی کردم ببینم چه خبره، من جایی رو پیدا نکردم که مردم نیان و شادی نکنن. این شادی کردن در واقع شادی ختم یک حکومت اشغالگریه. یعنی مردم الان به خامنه‌ای و حاکمین فعلی به شکل یک عده متجاوز اشغالگر که یک مملکتی رو اشغال کردن، چپاول میکنن، بدتر از هر اشغالگر خارجی غارت میکنن و با دشمنان تاریخی این مملکت مثل روسیه سازش میکنن علیه ملت، آلت فعل اونان. این حکومت از دید مردم که کمچین جایی داره، که ده خائن به مملکت و ملت. و طبیعیه که مردم تیمی که اینا میخواستن ازش بهره برداری کنن، تن نجسشون رو مالیدن به این تیم فوتبال و اونها رو هم از چشم مردم انداختن، وقتی به بازه مردم شادی میکنن، برای اینکه این باختن نقشه یه حکومت اشغالگر بوده. و بسیار به نظرم نکته تاریخی شد. و انقلاب زن زندگی آزادی سه‌شنبه 8 آذر میشه گفت یه ورق دیگه خورد، رفت سر یه فصل جدید. تا الان چند فصل رو پشت سر گذاشته، کتاب این انقلاب فصل به فصل داره جلو میره. من فکر میکنم نقطه عطفی شد، یک فصل جدید دوباره شروع شد که به احتمال زیاد، حالا پیشبینی رفتارها سخته، ولی حاصل این حرکت سه‌شنبه پرشور در سراسر کشور هفته آینده در روزهای 14 15 16 آذر که فراخوان‌های متعددی از جوانان محلات بیشتر از 34 5 شهر کشور من دیدم متحدن به میدون اومدن، فراخوان دادن و دانش آموز، دانشجو، غیره شده روی تراکت دارن می نویسن، دست نویس، پرینتری، تمام کشور دارن پخش میکنن فراخوان سه روزه اعتراض اعتصاب. فکر میکنم و تمش هم در واقع پشتیبانی از دانشجویانه، برای اینکه آذر به هر حال ماه دانشجویانه و دانشگاه های ما کم زیر فشار نبودن، کانون های مقاومت بودن. احتمالا این نقطه عطف سه‌شنبه 8 آذر رقم خورد، تأثیر شما هفته آینده خواهیم دید در روز فراخوانی که پیش روه و یه چیزی ممکنه، باز میگم رفت پیشبینی رفتار عموم مردم سخته، ولی احتمالا یک چیزی مثل چهلومه مهسا یا سالگرد آبان 98 سراسری رقم خواهد خورد و عزم ملت رو نشون خواهد داد برای به زیر کشیدن این حکومت و بنای یک ایران آباد و آزاد.
خب اجازه بدید درنگ کوتاهی بکنیم و خیلی کار با ذوقی کردن در این کلیپی که درست کردن، فوق العاده زیباست، تکرار تاریخ دیگه امروز، ولی در این سریال میبینیم و چقدر کارگردان و نویسنده هوشمند بودن در انتخاب این دیالوگ ها و حرف ها. با هم مشاهده میکنیم.
دست از سر فرخی بردارید، از عشق خواندن دیگر جایز نیست. نخست که دیدمت گمان بردم گدایی آمده سله بگیرد، اما حال من آمدم تا از تو سله بستانم، از تو و اشعارت، سله‌ای که تنها از صدای تو میتوان گرفت.
صدایی که لخته خون دارد یارای خواندنش نیست بانو. صدایم را در پسله ها و کوچه های خونالود تهران کنار جنازه های شهیدان جا گذاشتم. صدایم بوی غربت و بی کسی میدهد.
بوی بی کسی داشتن بهتر از بوی با هر کس و ناکس بودن است. بخوانید، نه برای من، برای فرخی ها. بخوانید.
از خون جوان آره وطن لاله، وطن لاله، وطن لاله دمیده. از ماتم سر و قدشان سر و جارم سر و خدا سر و خمیده. در سایه گل بلبل از این واسط خزیده، گلیزا چومن درده، چومن درده، نشان جان ندارینده. چه کج رفتاری امشن، چه بکرداری امشن، سر کی داری ای چند، نه دین داری نه آین، داری نه آین، داری ای چند، نه دین داری نه آین، داری نه آین، داری ای اشک همه روی زمین زیرا، جام زیرا، خدا زیرا، زبر خون پشتی گرد از خاک وطن هست و وطن هست و وطن
با درود دوباره. کار قشنگی کرده بودن دکتر سازگارم.
بله بله، فکر میکنم این عارف قزوینیه و
بله، در واقع بله.
کار نمایشی که بسیار زیبا صورت گرفته بود قبلا. بله
الان مناسبتش با حالا خیلی شد.
بله
مناسبتش با حالا. و چقدر ما این روزا خلاقیت میبینیم تو کار موسیقی، سرود و ترانه ها، بسیار خلاقیت. و همین کلیپ هایی که سوار میشه بر این ترانه ها خیلی به نظر من کار جالبی. خب دکتر سازگار، درباره فوتبال صحبت کردیم، به هر حال بخش مهمی بود. حالا راجع به اعتصاب ها صحبت کنیم. ارزیابی که میکنید، انتظاراتی که داشتید، آیا به نظر میرسه که اعتصابا مسیر درستی رو طالع پیموده و ما داریم وارد مرحله جدیدی میشیم؟ این کامیوندارا آیا مقدمه خواهد بود که ما در ابعاد گسترده تر، درست در زمان انقلاب خمینی هم این اتفاق افتاد، یعنی کامیوندارا بودن که بعد شرکت نفت اومد. حالا نظر شما چیه؟
بله ببینید، برای من و شما که از اون نسل هستیم و اون صحنه‌ها رو دیدیم، حالا جاهای دیگه دنیا هم هست، در شاید دو ماه یا ماکسیموم دو ماه و نیم آخر تا قبل از پیروزی اون انقلاب بود که اعتصابات بخش نفت و انرژی یا اعتصابات بخش حمل و نقل و غیره و تا مطبوعات و همه جا سراسری شد و شکل گرفت. قبل از اون به هیچ وجه اعتصابات اینگونه که در روزهای پایانی بود نبود. ببینید اعتصاب یک اکسیونیه، یک کاریه که سازماندهی میخواد، کمیته مخفی، نیمه مخفی نیمه علنی میخواد، تا اینکه البته چکمه حکومت شلتر بشه علنی میشن اون کمیته های اعتصابگر. سازماندهی میخواد، تنظیم خواسته میخواد، خبررسانی میخواد. به همین دلیل هم با تعنی و آهسته تر از مثلا یک اعتراض خیابانی شکل میگیره. اعتصابات اون هم در حضور حکومتی که 43 سال با یک جور توتالیتاریزم و تمامیتگرایی هر تشکلی را از بین برده. سندیکا اصلا توش غیر قانونی بوده، همه چیز به اصطلاح مثل کشورهای کمونیستی زرد درست شده بوده، شوراهای اسلامی کاری که حکومتی ها توش باشن از طریق یه جایی مثل خانه کارگر مثلا تو کارخونه ها شکل گرفته بوده دست حکومت. تمام نهادهای مدنی رو به شدت حکومت یا سرکوب کرده یا اینکه سعی کرده زردش کنه و دست خودش باشه. حتی قدیمی هایی مثل سازمان نظام پزشکی یا کانون وکلا یا اینا جامعه مدنی چون قدیمی و استخوندار ما بودن دست انداخته روی اینا، در انجمن های دانشجویی کارگری غیره و غیره. و ولی علی رغم همه این فشارها که به خصوص بعد از جنبش سبز حکومت دید این میتونه چقدر به اصطلاح وسیله گسترش باشه، چیزی که تو جنبش اصلاحات یه خود رشد کرده بود و در جنبش سبز به کار اون جنبش اومده بود، به شدت سرکوب کرد، به شدت برخورد کرد. حتی انجمن خیریه رو سعی کرد مثل جمعیت امام علی نماند. ولی علی رغم همه اینا ما همین زیر همه این فشارها شاهد بودیم که یا به صورت علنی مثل شورای هماهنگی کانون‌های صنفی فرهنگیان کشور در سراسر کشور پوشش داشته، علی‌رغم اینکه نزدیک 200 نفرشون تو زندانن، معلم‌ها ایستادن، یا با کانون‌های بازنشسته‌ها، کارمندا، کارگرا باز هم دووم آوردن و مونده، علی‌رغم ضرباتی که رژیم زده مثل نیشکر هفت‌تپه و غیره. ولی خیلی جاها هم این مخفی و غیر علنی بوده، خیلی جاها هم یاد گرفتن که اینها رو از چشم حکومت پنهان کنن. وزارت اطلاعات شاید یک ماه قبل بود من دیدم برآورد کرده بود 200 نقطه کشور، 200 به اصطلاح جای مختلف، اینها کانونای بالقوه اعتصابه که دست به اعتصاب خواهند. البته دستگاه اطلاعاتی خیلی سعی کرده به اصطلاح سوار این جریانات باشه، کنترل کنه، فعالین رو بشناسه، دستگیر کنه. متقابلا فعالین هم یاد گرفتن چجوری خودشون محافظت کنن و روابطشون رو تنظیم کنن، برخورد نکنن. تا اینجای کار از من میپرسیم، به نظرم آقای دکتر نوری‌زاده خیلی خوب پیش رفت. واقعا آفرین باید گفت به اون فعالینی که علی‌رغم همه این فشارها مثلا حرکت میکنن و کسبه و بازاریایی که سالها حکومت دست انداخته توی صنوف مختلف، توی انجمنهای مختلف کسبه، ما میبینیم که علی‌رغم و اونا رو وابسته به خودش کرده، میبینیم حرکت میکنه و تعطیل میکنه، یا با واحدهای کارگری یا همین رانندگان و غیره. اما پیشرفتش باز کاملا ارتباط ارگانیک داره با پیشرفت دو بخش دیگه مقاومت مدنی گسترده مردم، یعنی بخش اعتراضات و بخش ریزش از حکومت. تو مبحث قبلی صحبت کردیم که بخشای حکومتی تا بن دندونش در واقع تا آخر اطلاعات و بیت رهبری اینا رو به لرزش و ریزش کرده. این وقتی این چکمه شلتر میشه، وقتی ناکارآمدتر میشه، وقتی اسناد درونیشون میاد بیرون و نظمشون به هم میریزه، فضا اون وقت بازتر هم میشه. مطمئن باشید بخش اعتصابات سرعت بیشتری میگیره، ولی در همین وضع فعلی هم بسیار خوب داره به نظر من پا به پای دو بخش دیگه مقاومت مدنی، یعنی اعتراضات، ریزش، پیش میره. بخش فلج کردن حکومت و اعتصابات و طبیعی هم هست، همیشه یک قدم شاید عقبتر از اعتراضات حرکت میکنه و به پیش میره. بر صورت همجور که قبلا هم صحبت کردیم، اعتصابات الان استادای دانشگاه، خیلی هاشون از دانشگاه پشتیبانی کردن، مشمول تعلیق و اخراج و اینها شدن و حالا دانشجوها ازشون دارن پشتیبانی میکنن، تحسن و اعتراض میکنن و در نتیجه این داستان اعتصابات در دانشگاه ها دو سویه داره میشه. غیر از دانشجوها اساتید رو هم داره فرا میخونه، یا معلمان با همه فشارهایی که بهشون هست، همه دستگیری ها و سرکوب ها در مقاطع قبلی این انقلاب دیدیم که در به خصوص فراخوان ها همراهی کردن و پشت دانش آموزان ایستادن، خانواده ها رو هم دعوت کردن به پیوستن و کارگرا همینطور، بخش های مختلف. خب واحدهای بزرگ صنعتی خیلی هاشون اومدن، مثل ذوب‌آهن اصفهان یا بخش های مختلف پتروشیمی ها و همونجور هم که عرض کردم کسبه مثلا جاییست که خیلی چشم پر کنه و اگر کسبه و بازاری ها ببندند، چرخ اقتصاد وای میسه، برای اینکه واسطه بین تولید و واردات کالا و مردم هستن. بنابراین اونا وایسن، اصلا این چرخش عرضه و تقاضا وسطش بریده میشه، چرخ اقتصاد لنگ میشه وقتی سراسری هم باشه. در کردستان این کارو کردن با همه وحشیگری های حکومت. یا همونجور هم که عرض کردن، دو بخش هم هست، حمل و نقل و انرژی، انرژی شامل نفت، گاز، برق، که اینها اگر به خواب زمین همه کشور چرخ همه چی وای میده. و اتفاقا بین این دو بخش هم، یعنی حمل و نقل و انرژی، حمل و نقل اگر کامل بیسته، بخش انرژی هم اتوماتیک میسته، برای اینکه اگر تانکردار نره و بنزین رو از پالایشگاه نگیره، نبره، یا از انبار نفت و بنزین نگیره نبره، تعویض جایگاه بده، اتوماتیکلی جایگاه هم بنزین نخواهد داشت. یا گازوئیل رو اگر حمل نکنه، مراکز انرژی هم لنگ میشن و ده ها اتفاق دیگه‌ای که میتونه بیفته. این به نظرم خوب داره پیش میره. بخش سومه، چون همه جنبش‌های مدنی که به پیروزی رسیدن با مقاومت مدنی، این سه ستون با هم حرکت کرد، اعتراض، ریزش، فلجسازی و انواع آکسیونایی هم که داخل اینا بوده، تاکتیکایی که به کار گرفته شده، همه معطوف به این بوده که نه فقط سازمان یافته و فعالین و مدیران، بلکه همه مردم بتونن درش مشارکت کنن، چون مقاومت مدنی در نهایت با اصل عدد پیروز میشه، با قدرت مردم پیروز میشه، با قدرت بی قدرتان به قول واستاب هاول پیروز میشه. و تو این انقلاب ما شاهدیم این اصل رو خیلی خوب جوانها به کار گرفت. یعنی اگر کف خیابون جنگیدن، راهکارهایی هم گذاشتن که اونی که نمیتونه به جنگم بتونه مشارکت کنه، هر کس به نوعی به اندازه توانش بتونه مشارکت کنه، مثل همین بوق زدن، راه بندون درست کردن، مثل شعار از بام دادن، یا آکشنایی که دو نفر راحت میتونن با هم انجام دادن، بنر رو تخریب کردن یا آتش زدن، غیره و غیره. بخش اعتصابات و عدم همکاری ها و فلج سازی هم همینجوره. اونجا هم اعتصاب به هر حال سازماندهی و مدیر و کمیتهش رو میخواد، ولی کارایی هستش که همه مردم درش میتونن مشارکت کنن، مثل همین تحریم کردن مثلا لبنیات میهن یا دیجیکالا یا غیره و غیره، یا اونجاهایی که پولش به جیب خامنه‌ای و سپاه میره، کالاهایی که یا مال بنیاد مستضعفان یا مال ستاد اجراییه که با مکانیزم خودش شرکت میکنه. بنابراین این سه بخش به نظر من در یه نگرش کلان که دو ماه و نیم گذشته رو برمیگردیم نگاه میکنیم، که بسیار فاصله سریع و برقاسایی هستش، انقلاب زن زندگی آزادی نه فقط پای خودشو زمین گذاشته، تثبیت کرده و بالنده تر و بزرگتر شده، بلکه این سه بخش رو هم داره پیش میبره با هم و تا اینجا به نظرم خیلی خوب حرکت کرده. من خدا شاهده نه به عنوان یه ایرانی و طبیعتاً علاقمند و فعال و دوستدار این انقلاب، بلکه به عنوان یه ناظر بیرونی هم که نگاه میکنم، میذارمش توی کفه، چه با حوادث مشابه در کشور خودمون چه در کشورهای دیگه که بررسی میکنیم، در این فاصله دو ماه و نیم به نظر من این انقلاب بسیار بسیار خوب حرکت کرده و شاخ و برگش رو داره در هر سه بخش گسترده میکنه و در جهت دوتا شعار محوری خودش داره حرکت میکنه، یکی به زیر کشیدن حکومت، یکی هم بنای جامعه‌ای که ذیل این سه بخش این شعار زن زندگی آزادی میشه خلاصش کرد ایران امیدوار و شاد آباد و همراه با دنیای مدرن آینده ایران.
یک نکته به نظر من خیلی اهمیت داره، به خصوص در داخل انعکاسش. از نگاه شما تا امروز برخورد جهان با انقلاب ملت ایران چطور ارزیابیش میکنید؟ خب آلمان مواضع خیلی مترقی در حمایت از مردم گرفت، صداهای اینجا آنجا میشنوه، ولی به طور کلی اولا دلم میخواد سیاست آمریکا رو ارزیابی کنید و همینطور آمریکای شمالی، کانادا. به اعتقاد شما اینا در کجا ایستادن؟ آیا هنوز این تئوری که خب اگر اینا برن کی میاد، هرج و مرج میشه، این باعث شد که رژیم رو از فروپاشی نجات دادن؟ مثلا در جنبش سبز کاملا مشهود بود، کاملا، و شعار مردم اوباما یا با اونا یا با ما، خیلی باز مردم هوشیارانه برای شعاری فرستاد که این دفعه اومد معذرت خواهی. ارزیابی کلی شما چیست؟
اولا قبلا هم صحبت کردیم مقدار حمایت از این انقلاب بی‌نظیره واقعا. یعنی جامعه بین الملل که میگیم، مردم در کشورهای دموکراتیک به خصوص، اصل اولا، بعد رسانه هاست، بعد سلبریتی هاست، بعد پارلمان ها و احزاب، آخرم دولت هاست. تا الان واقعا در مملکت خود ما که سابقه نداشت، نسبت به بزرگترین انقلاب ها و جنبش های 50-60 سال گذشته هم به نظر من بی نظیر یا دست کم نظیر. یعنی شاید فقط با همون حرکت جهان علیه نظام ضد آپارتاید قابل مقایسه بشه. من دیروز دیدم مفسر یکی از این تلویزیون‌های سراسری آمریکا با تعجب گفته بود که مردم ایران میلیون‌ها نفر اومدن بعد از شکست مقابل آمریکا تیم فوتبالشون آمریکا شادی کردن. بعد خودش گفته بود این مقدار تنفر حکومت مردم رو از این حکومت نشون میده و خودش گفته بود من 1,000,000 سالم فکر نمی‌کردم یک صحنه‌ای رو شاهد باشم. این تعجب در واقع این دولت‌ها هم ازش مستثنا نبود. به تدریج دارن کسب می‌کنن. به تدریج دارن پیدا می‌کنن. من یادمه آقای دکتر نوری‌زاده شاید مثلا اگه یادم نیست یک شنبه یا دوشنبه بود شنبه مرگ مهسا فکر میکنم اعلام شد یا جمعه شنبه یه شنبه شروع شد به شلوغ شدن، همون پنج شنبهش من در یه برنامه رادیویی رادیوی سی بی اس امریکا بودم، صراحتا گفتم این یه انقلابه. جان بچلر مجری اون برنامه با تعجب گفت یعنی چی مگه چطور میگه انقلاب؟ گفتم شک نکنید این یک انقلابه، به معنی اینکه تمام اخشار مردم که به حاشیه رونده شدن با هم دارن میان توی صحنه سیاست و خواستشون هم روشن پایین کشتن حکومته. این حرف خیلی با تعجب بود روزای اول. یعنی من خودم میگم توی این واشنگتن باید خیلی دست اندر کنن، حتی متخصصای ایران رو توی دستگاه‌های اجرایی وقتی بهشون میگفتی باور نمیکردن، ادوکیتشون بعد میکردی به اصطلاح، بعد آموزش بهشون میدادی و با تردید نگاه میکردی. تصورشون این بود که خب حالا 2 هفته صبر کنیم، 3 هفته صبر کنیم، 4 هفته صبر کنیم، این حکومت نشون داده سرکوب میکنه، منتظر این اتفاقات بودن. و وقتی نیفتاد، الان به جرئت به شما میگم با هر متخصصی در بخش‌های مختلف، در وزارت خارجه، در شورای امنیت ملی، در وزارت دفاع غیر صحبت میکنیم، اونایی که متخصص ایران هست یا تو این اندیشکده ها، همه دیگه اینو متفقن میگن این یه انقلاب، یک انقلابه که داره اتفاق میفته. در اروپا هم من دیدم همین رو حالا دیگه میگن. و اینی هم که بعضیاشون، باز ما ناچاریم اینا رو یه مقداری ادوکیت کنیم اینجا، آموزش بهشون بدیم، توضیح براشون بدیم، دنبال مدل سنتی میگردن، مثل یه دست سیاست مداره خودمونم همینجوری فکر میکنن که انگار باید یه رهبر و یه دستگاه رهبری یا یه سازمان خاصی باشه یا یه ائتلاف سیاسی باشه جلوشون اینا بتونن باش حرف بزنن. وقتی براشون توضیح میدی که طبیعت این انقلاب دیسنترالایز بودنشه، غیر متمرکز بودنشه و نسل جوانی که به میدان آمده ذاتاً ضد اتوریته و این اتوریته موجود رو داره پایین میکشه، اتوریته جدید رو از دل خودشون باید متولد کنن و داره این کارو میکنه. این هماهنگی ها یعنی بدون اسما بردن اون UDFی که در آفریقای جنوبی بود داره شکل گرفته به تدریج. البته نقش رسانه رو اصلا نباید دست کم گرفت، مثل تلویزیون خود شما یا ایران اینترنشنال یا تلویزیون ها و دستگاه های دیگه و شبکه های اجتماعی رو، ولی این هماهنگی ها در میدان عمل داره شکل میگیره و ساختار قدرت زایی خودش رو داره نشون میده. ببینید اونی که داره حکومت رو به زیر میکشه در عین به چالش کشیدن این قدرت، قدرت داره تولید میکنه در سمت مردم، این قدرت ها آروم آروم داره هماهنگ میشه. این نکته ایست که سعی کردیم ما حالی دولت مردای جاهای مختلف از جمله آمریکا هم بکنیم که انتظار نداشته باشید یک شبه یه دونه رهبر نمیدونم کاریزماتیک اونور باشه شما باش حرف بزنید یا یه دونه سازمان مثلا باشه. نه، این سازمان هماهنگ کنندش به صورت افقی حرکت کرده عمودی به این سادگی نمیشه. این یک نوع هماهنگی داره از دلش میاد بیرون و این هماهنگی که بین فعالین، سلبریتی ها، ورزشکارا، بچه های محلات، دانشگاه غیره داره شکل میگیره، این اون نکته ایست که سازمان این انقلاب رو داره میسازه. و این سازمان با تدریج در واقع مساله خود رو داره از دل حرکت شکل میده، چه در داخل چه در خارج. من اصلا به این دوگانه سازی داخل و خارج اعتقاد ندارم. یعنی مثلا میگم خانم نازنین بنیادی با من یه نمونه، همونقدر جزء این انقلابه که جوانان محلات تبریز مثلا یا گیلان و کرمانشاه جزء این انقلابه. اتفاقا این ارتباط ارگانیک رو هم به تدریج شکل داده و به وجود داره میاره.
امیدوارم که در واقع این پیوند داخل و خارج که شما یادتونه بعد از برنامه دوم خرداد این جلسه که در برلین تشکیل شد در واقع برای فرو انداختن دیوار جدایی بود. دیدید نظام چه کرد؟ یعنی یک دلی. کنفرانس رو تبدیل کرد به یک اصلا تبدیل به یک توطئه و برنامه ریزی. ولی این ذهن توطئه‌گر خامنه‌ای کار دستش داده، یعنی دیگه نمیفهمه، درک نداره که دنیا میگن روسا مکالماتی رو ضبط کردن در اختیار خبرگزاری فارس قرار دادن که نشون میده آمریکایی‌ها دستور میدن. آخه اصلا شما اولا روسا کدوم مکالمات رو ضبط کردن؟ در روز میلیون ها مکالمه با ایران هست، کدومش رو ضبط کردن؟ در حال ممنونم دکتر سالی.
این از این مزخرفاتیست که آقای دکتر نوری‌زاده تو کله خامنه‌ای و یک عده بیمار دور و برش هستش و
آدم فکر کنه پسرش که جوان‌تره شاید یه شعور بیشتری، ولی اونم مثل بابا هست.
بله یک بیشعوری مثل بابا و یا آدم خوشی مثل بابا هست، پسر یک جنایتکاری مثل بابا هست.
بسیار ازت ممنونم، مثل همیشه پرسایس، دقیق، در قالب بسیار شنیدنی. ممنونم ازت. بعضی از آدم ها که خیلی دوست دارن در پشت در برنامه به من می نویسن و میگن آقا بسیار عالی بود، مرسی، خدا رو شکر. این برنامه
من کوچیک شما با همه بینندگان هستم و همیشه عرض کردم واقعا اگه خاک کف پای این بچه‌هایی باشم که پا توی خیابون میگذارن چه در ایران چه در خارج ایران، کلا هم به آسمون هفتم خواهد.
شما تاج سر هستید، رفیق خوب و یار عزیز. ایران سر بلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان، هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دکتر محسن سازگارای عزیز تا دیدار بعدی در پناه پروردگار عاشق.